بحث قالب پزشکا بله. بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان شنونده، سلام بر شما، امیدواریم که حالتون خوب باشه. بی اختیاری ادرار موضوع این برنامه است. در ادامه برنامه از اظهارات تخصصی خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی، هم بهره میبریم. بی اختیاری ادرار یکی از مشکلاتی است که افراد در هر سنی میتوانند به آن مبتلا شوند. بی اختیاری ادرار علل مختلفی دارد. اضطراب، مشکلات جسمی مثل لگن، مصرف فراوان مایعات از مهمترین علل بی اختیاری ادرار می باشد. در صورتی که فردی به این بیماری مبتلا باشد، به این معنی است که زمانی که فردی قصد ادرار کردن ندارد، ناخودآگاه ادرار می کند که می تواند از یک قطره کوچک و گهگاهی تا ریزش زیاد ادرار باشد. این ناتوانی در کنترل ادرار، علاوه بر اینکه یک مشکل بهداشتی به حساب می آید، ممکن است باعث پریشانی بیمار شود. کلیه ها به طور مداوم در حال ساخت ادرار هستند. جریان ادرار دائما از طریق حالب ها یا لوله هایی از کلیه ها به مثانه در حال انتقال می باشد. مقادیر متفاوتی از ادرار بسته به میزان نوشیدن مایعات، خوردن و تعریق شخص ساخته می شود. زمانی که حجم مشخصی از ادرار در مثانه است، شخص آگاه می شود که مثانه در حال پر شدن می باشد. در زمان خروج ادرار، ماهیچه مثانه منقبض شده و پیش آبراه و ماهیچه های ظریف لگنی برای اینکه به ادرار اجازه خروج دهند شل می شوند. پیام های پیچیده عصبی میان مغز، مثانه و ماهیچه های ظریف لگنی فرستاده می شود. این پیام ها شخص را از پر شدن مثانه آگاه کرده و ماهیچه های ظریف را منقبض و یا شل می کنند. درمان بی اختیاری ادرار یا شب ادراری به نوع و شدت بیماری بستگی دارد. برای مثال، ورزش‌های مربوط به ماهیچه‌های لگنی ممکن است بی اختیاری ادرار ناشی از استرس را درمان کرده و یا بهبود بخشد. ورزش دادن مثانه ممکن است به بی اختیاری ادرار ناشی از فشار نیز کمک کند. یک دستگاه هشدار دهنده ممکن است شب ادراری را درمان کند. نوشیدنی‌های محتوی کافئین، برای مثال چای، قهوه، شکلات داغ و نوشابه، بی اختیاری ادرار ناشی از فشار را بدتر می کند. به دلیل اینکه کافئین یک ماده مدر طبیعی می باشد. مواد مدر مواد شیمیایی هستند که باعث ادرار می شوند. چنانچه شخص می خواهد مایعات حاوی کافئین یا چای بنوشد، باید جایگزین های بدون کافئین را در نظر بگیرد. در بخش کارشناسی برنامه استفاده می‌کنیم از اظهارات تخصصی خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی. به اتفاق می‌شنویم.
همه آدم‌ها به عنوان یک پارامتر بسیار مهم یا یک فاکتور خیلی مهم برای اعتماد به نفس به خودمون، بعد از سنی که توالت رفتن رو یاد میگیریم یا کنترل ادراری رو یاد میگیریم، یکی از پارامترهای مهم برامون این هست که بتونیم بر روی مثانه خودمون یک کنترل بسیار قوی داشته باشیم. اگر این کنترل به هر دلیلی، حتی در مواقعی که بسیار موضوع خفیف هست، برای ما خیلی بزرگ دیده میشه در زندگیمون و آرام آرام اون اعتماد به نفس ما رو به هم میزنه، و این به هم خوردن اعتماد به نفس، حالا از یک بچه‌ای رو که فکر کنیم از مدرسه شروع کنیم، از یه بچه مدرسه است و خودش رو با بقیه مقایسه میکنه، میبینه که در اون شرایطی که در مدرسه هست و در با بچه‌ها داره در محیط مدرسه است، باید کنترل ادرار رو خیلی کامل داشته باشه، تا یک فرد بزرگسال، حالا فرق نمیکنه چه خانم چه آقا، احساس میکنه یکی از پارامترهایی هست که حتما باید اون رو داشته باشه تا یه آدم سالم حساب بشه، تا یه فرد سالمند که فکر میکنه که اگر کنترل ادرارش رو از دست بده چه خواهد شد. این ترس و واهمه از این موضوع که اگر یک بار این اتفاق بیفته، آیا من میتوانم در هر شرایطی ادرار خودم رو کنترل بکنم و بر شرایط مثانه خودم فائق بیام؟ آیا مثانه من و مجاری ادراری من و کل این سیستم در کنترل مغز من هست؟ این ارتباط برقراره؟ اگه نباشه چی میشه؟ که این خودش بخشی ترس رو در بعضی از افراد به وجود میاره و این یه ور قضیه از اون اعتماد به نفسش هست و یه بخشی از اون هم بیمار فرض کردن خود فرد هست، که حالا بر فرض این که کنترلش کم باشه، تکرر ادرار داشته باشه، در تخلیهش مشکل داشته باشه، یا در ماه یک بار یا دو بار نشتی ادرار بسیار خفیفی داشته باشه، باز به عنوان یک بیماری براش ممکنه تلقی بشه و این باز ترس و واهمه از این که آیا این وسعت این موضوع در چه حد هست؟ آیا من در آینده چه خواهم شد؟ اینها افکاری هست که در افرادی که کنترل های خیلی خوبی بر روی مثانه و ادرار خودشون ندارن آدم میبینه و در برخورد ویزیت با اینها مواجه میشه، که اینها رو آگاه میکنه، بهشون اعتماد به نفس میده، توانمندی بهشون میده. چرا؟ برای اینکه وظیفه هر پزشکی که در این فیلد کار میکنه این هست که این بررسی رو انجام بده، این ساختمان و ساختار رو از نظر تمام ارتباطات عصبیش با مرکز کنترل ادرار در مغز، خود ساختار فیزیولوژی خود مثانه، شناخت اینها رو باید برای بیمار توضیح بده و خیلی وقتها رفع نگرانی بیمار از این موضوع که تو بیمار واقعی نیست و تو دارای ساختارهای لازم یک ارگان سالم هستی، پس بنابراین چرا اینقدر اعتماد به نفس نداری؟ چرا برای اینکه در سال یا در ماه گذشته یک بار دچار نشتی بسیار خفیف ادرار شدی؟ یعنی اینها وقتی باز میشه برای مریض و توضیح داده میشه در یک ویزیتی که با صبر و حوصله برای بیمار توضیح میدی و براش باز میکنی کجای این قضیه در دست توه، کجا تو میتونی مداخله بکنی، کجا میتونی کنترل مثانه خودت رو آرام آرام به دست بیاری، نقش من یورولوژیست و یا درمانگر کجای این قضیه است. تمامی اینها رو وقتی باز میکنی شاید خیلی وقتها، حالا منهای اونهایی که واقعا دارای یک اشکالات اساسی در سیستم هستند که اونها رو ما بیماران مبتلا به بی اختیاری ادراری تلقی میکنیم، اینها اختلالات عملکردی هستند، اختلالات فانکشنال هستند. خیلی وقتا با رفتار درمانی، با صحبت بهشون، آموزش هایی رو که ما به اینها میدیم، مثانه سالم رو برای اینها تعریف میکنیم، خیلی وقتا اینها متوجه میشن که نه، واقعا اینها بیمار نیستن. در پروسه سن اتفاقاتی که در سیستم کنترل ادرار میفته مقداری معادلات تغییر میکنه، یعنی پروسه سن ارتباط مرکز کنترل ادرار رو که در مغز ما داریم با مثانه کمی ضعیف میکنه. پس بنابراین مسائل ادراری در سالمندی اصلا مقوله دیگه ای هست. افراد سالمندی که کلن ناتوان از مسائل حرکتی هستن، گاهی خوب حرکت کرده هن هم خیلی خودشونو به صلاح عادت میدن که بیشتر ساکن یه جا میشینن و دیر خودشونو به دستشویی میرسونن و در نتیجه ایجاد گاهن عدم کنترل ادرار میشه. همیشه در مبحث بی اختیاری ادراری سن و جنسیت به عنوان یکی از مهمترین پارامترها برای ما مهم هست. حتما قند روی تکرر ادرار مؤثر هست. یک بیمار دیابتی باید این رو تو خاطرش داشته باشه که هرچی قندش کنترل بشه شرایط کنترل ادرارش هم بهتر خواهد شد. پس بنابراین بیماری که از من یورولوژیست درخواست کمک برای کنترل ادرار داره، اگه دیابتی هست، اولین گامش کنترل قندش هست. قند باید برسه زیر 200 و تا بتونه روی مسائل داروها اثر کنن، تا بتونه رفتار درمانی اثر کنه، تا بتونه فرد مدیریت بر اون مثانه بکنه. پس بنابراین قندی که بالای 300 و 400 هست هیچ انتظاری نباید داشته باشه که بتونیم ما با دارو کنترلش بکنه. و ما تحت عنوان نوروژنیک بلادر یا مثانه های عصبی میشناسیم بیمارانی که دیابتی هستن، دچار مثانه های دیابتی هستن و از نظر سیستم عصبی دچار اشکال میشن. پرنوشی بیش از اندازه، بیشتر از 2 لیتر آدم ادرار داشته باشه، این یعنی غلط، و زیر 1 لیتر هم ادرار داشته باشه یعنی غلط. یعنی این دو طرف طیف اشتباهه. وسط این با توجه به فعالیت‌های بدنی، یعنی شما میزان دریافت مایعات رو نمیتونید عدد به کسی بدید. فردی که بر فرض کارگر هست، زیر آفتاب هست، تو محیط گرم زندگی میکنه، تعریق زیاد داره، کارهای بدنی میکنه، میزان دریافت مایعاتش بیشتره. اون خانم که در محیط آرام خانه هست، فعالیت‌های بدنیش محدود هست، میزان دریافت مایعاتش فرق میکنه. پس از کجا بفهمیم که کدام یک رفتار درسته؟ از میزان حجم ادراری که دفع میکنیم و از رنگ و محتویات خود ادرار. ادرار غلیظ، ادراری که بسیار غلیظ هست، نشون میده که دریافت مایعات ما در امروز روز کم بوده، و ادراری که فقط ماهیتش بیشتر شبیه به آب هست، نشون میده که ما خیلی زیادتر از حد نیاز بدنمون داریم نوشیدنی دریافت. اصلا وقتی که تحت کنترل ما در میاد، یعنی رفتارهای ادراری بعد از سنین 5 سالگی، ما انتظار داریم که فرد، یه فرد سالم، بتونه مثانه خودش رو در یک فواصلی پر نگه داره. و در این فواصل پر که حالا بین 3 ساعت 4 ساعت تعریفش میکنیم، در اون شرایطی که پر میشه مثانه در تمام طول فاز، ما میگیم 2 تا فاز داره مثانه: فاز پر شدن، فاز تخلیه. پس اینطور هست که یه فرد طبیعی در تمام شرایط فاز پر شدگی زندگی خودش رو میکنه، خواب راحتش رو میره، و گاهی یک زنگی و یا آلارمی و یا هشداری از طرف مثانه براش صادر میشه که مثانه در چه شرایطی. دوباره فرد میاد بر روی اون دریافت ها چکار میکنه؟ اعمال نظر میکنه. مثلا بر فرض من 2-3 ساعته که از رفتن دستشویم گذشته، الان بر فرض تدریس دارم مریض میبینم، یک هشدار از مثانه من میاد که پر هست، احساس پر شدگی دارم، ولی میبینم شرایطیه که 2-3 ساعته که از دستشویی رفتن من هست. پس بنابراین من میتوانم مثانه خودم رو تا برای 1.5 ساعت دیگه کنترل کنم. چیکار میکنم؟ اون فرمان رو میگیرم، آگاهم، اما کنترلش و پاسخ مثبت به اون نمیدم. خب این شد یه مثانه نرمال.
تشکر میکنم از قبول زحمت خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی. همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم که وقت با ارزشتون رو برای شنیدن این برنامه اختصاص دادید سپاسگزاری می‌کنم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.